بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود لنعمته المعبود لقدرته المرغوب بعظامه النافذ أمره في سمائه وأرضه، ونصلي ونسلم على أشرف بريته وأكرم عباده وأكبر سفرائه أبا القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين وأصحاب المرضيين، لا سيما على غوث الملهوفين وضعاف المغفر المستكين، بقية الله في الأرضين التي من الإنكار مصدر ومن كل محضر، فغوث أهل الجنة المهد المنتظر واللعنة الدامة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وغاصبهم دائما أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين.
أجي برادرا محكم صلوات بفرستن خواهرها ساکت میشن، یه صلوات نعت بخون. تبریک میگم نیمه شعبان رو، و به مناسبت نیمه شعبان همونطوری که دیدید به لطف قدوم آقا امام زمان تابلو بسیار زیبایی تحت عنوان حسینی سید الشهدا کانون فرنگی رحمان وصال دم در نصب شده، و به عزیزانی که این تابلو رو اهدا کردن به کانون من هم تبریک میگم و هم تشکر میکنم. طبق معمول ما جای جلایه، و انشالله که خداوند توفیق بده که بیشتر و بیشتر برای اهل بیت کمک کنیم و مایه بذاریم در جان مال و انشاءالله انفس. خب بحثی که امشب من خدمتتون عرض خواهم کرد بحث حقیقت انتظار است، یعنی بحثی که در اون صحبتهای که تا به حال راجع به امام زمان کرده بودیم نبوده و مضاف هست بر اون صحبتها انشاءالله. حقیقت انتظار در کلام شیعی رو من اگر خاطرتون باشه یا قبلا شنیده باشید پارسال شب نیمه شعبان در سه تا کلمه بیان کردم، یکی خودسازی، دوم دیگرسازی، و سوم آماده سازی جهان برای ظهور امام زمان. امشب یه بحث دیگه داریم. اول قبل از اینکه بیان حقیقت انتظار رو باز کنیم یک نکته رو برای خودمون روشن کنیم. اون نکته این است که آیا ما منتظر هستیم یا اسم ما منتظر است؟ چگونه میشه فهمید؟ یه وقت هستش که شما پشت درب یک خانه می نشینید برای اینکه صاحب خانه بیاد و به شما مثلا 1000 تومان کمک کنه. یک گروهی هستید، در میان این گروه یک گروه همجوری که نشستند با صحبت کردن به اطرافیان مشغول میشن و اصلا یادشون میره که برای چی پشت در این خانه نشستن. به هر حال ما همه پشت درب خانه ظهور ولیمون نشستیم. برخی یادشون میره، کسی از دور نگاه کنه میگه اینا همه منتظرند، اما اسمشان منتظر است. حقیقت انتظار در رفتار اینها دیده نمیشه. به عنوان مثال عرض میکنم، شما یه وقتی تشنه‌شه تا وقتی که آب رو پیدا نکنه و تشنگی رو رفع نکنه این شخص ولکن ماجرا و قضیه نیست، انقدر میگرده تا آب پیدا کن. اما اگر من حالا از سر سیری بخواد یه آبی بخوره ممکنه از پیدا کردن آب فراموش کنه. اگر انتظار در زندگی ما و در رفتار ما کانالیزه شده باشد، یعنی انتظار جزء رفتار ما شده باشد، در زندگی ما، در خوردن ما، در خوابیدن ما، در حرف زدن ما، در راه رفتن ما، در شغل انتخاب کردن ما، در همه انگیزه های مادی و معنوی ما باید این انتظار موج بزند. چرا؟ چون در اینجا بگه اصلا اسمش انتظار نیست، اسمش اضطرار است. انسانی که مضطر است آرام و قرار نداره، انسانی که مضطر است نمیتواند آرام بنشیند. حالا ما کار به این نداریم که بعضی ها میان آرام ننشستن و به این تعبیر میکنن که باید صبح تا شب گریه کنی یا مثلا داخل بیابونا دنبال آقات بگردی، اینو ما اصلا قبول هم نداریم، کارم نداریم. اصلا یک استرار درک کنیم، بعد میگیم چه کار باید کرد. ما نمیگیم، خود امام فرموده چه کار باید بکنید، خود امام زمان فرموده. خب اولین نکته این است که ما واقعا مضطریم. حالا من دارم سوال میکنم، شما از خودتون سوال کنید، جدی ما مضطر و منتظر امام زمانی؟ یعنی در شبانه روز که داریم برنامه ریزی میکنیم، آیا برنامه ریزی زندگی ما بر این مدار است که امام زمانی بیاید در طول زندگی ما؟ یا نه با این امید داریم زندگی میکنیم که ما زندگیمونو داریم میکنیم، انشالله آقا بیاد. وقتی آقا اومد اول ما میریم توبه میکنیم. خوبای مردم ما اینطوری هم دیگه، اول ما میریم توبه میکنیم. ولی هیچ گونه نقشی از انتظار بازی نکردی تو. تو یک انسانی هستی که یه مدت رو زندگی کردی، آقا که اومد انشالله توبه میکنه خوب میشی دیگه، ولی منتظر نیستی. فرمودن بالاترین صفت برای شیعیان ما انتظاره. بالاترین صفت، بالاترین حسن برای یک شیعه که منتظر باشد. تو این حسن رو نداری، داری زندگی میکنی خیلی عادی. حالا اگر امام زمان اومد، خب میری توبه میکنی و در جمله سالکان و محبان آقان در میاد انشالله. اما چرا الان منتظر نیستی؟ شما الان در این جمعیتی که امشب اومده است، شما بخواهید و نخواهید امام زمان شما رو جزء خواص نوشته، بخواهید یا نخواهید، چه قبول داشته باشی خودت چه قبول نداشته باشی، امام زمان وقتی برای نیمه شعبان شب قدر خودش دعوتت میکنه، یعنی شب قدری که امام زمان مقدرات تو رو رقم میزنه، شب قدر دیگه همه میان، خدا هم رقم میزنه، امام زمان امضا میکنه. امشب که تو اومدی، امام زمان یه مقدرات رو برات رقم میزنه که در طول سال حتما مدارت میخوره. من جمله شاید از مقدراتت این باشه که در شب قدر رمضان امسال، شب 23 که شب اصلیه، بهترین مقدرات رو خدا برات منظور کنه. خب از خواص امام زمان انتظار ندارد که عادی باشن و وقتی امام زمان اومد توبه کنن. از خواص انتظار دارد که منتظر واقعی باشند. اگر من و شما که حالا من که اجباری، شما که خودتون اومدید، اگر جنب خواص هستید و منتظر نباشید، پس امام زمان ما به چی دل خوش کنه؟ عنایت میکنید؟ خب با این وضعیت ما میخوام ببینیم که چه کار کنیم که منتظر واقعی باشیم. آیا اضطرار رو داریم؟ آیا شبهای جمعه قلبت تپشش بیشتر میشه که شاید فردا آقا بیاد؟ و آیا غروب جمعه قلبت میگیرد و شروع میکنی از غروب جمعه دوباره آماده ساختن زمینه برای حضور آقا؟ اگه اینطوری منتظر واقعی. اما اگر این گونه نیست، چون اضطرار در بدن، در روح و در رفتار و سکنات ما کلیشه و کانالیزه نشده، لذا نمیتونیم بگیم ما منتظر امام زمانیم. نمیشود این گونه گفت. این مقدمه رو گفتم. اما شرایط، اولین مطلب که خیلی خیلی مهمه که باید خودمون رو آماده کنیم. ببینید، ما میگیم در قالب‌های احساسی میگیم، بگیم خدا یا دوای دردها، کسی که وقتی یاد پایان همه غم هاست، پایان همه رنج هاست، اینو در قالب های احساسی و عاطفی میگیم. اما اگر امام زمان ظهور کنند، آیا پایان همه درد هاست؟ یا پایان درد اونهاست که واقعا در فراق آقا دردمند بودن، اونایی که داشتن عادی زندگی شروع میکردن، امام زمان که بیاد دردهاشون شروع میشه، چون امام زمان در زندگی شما درد تزریق میکند. اگر تا دیروز فقط خودت بودی، امام زمان چشمهاتو باز میکنه، عالم رو میبینی، و انسانی که عالم رو میبیند نمیتونه آروم بشه، درد میگیره وجودش. همه ما آماده هستیم که امام زمان بیاد روی این منبر بشینه، همه قربونش بریم. این قبول همه ما اینطوری، نه تنها ما، همه شیعیان، نه تنها همه شیعیان، اغلب جهانیان. وقتی آقا با اون رحمت و رأفت و منطق و سخنوری و در حقیقت همه عقلانیت ها و عواطف رو در هم جمع میکند و عرض میدارد، اغلب جهانیان میرن به سمت آقا. اما آیا همین علاقه قلبی ما به امام زمان برای ظهور امام زمان کافی است و امام زمان به همین علاقه قلبی بسنده میکند و ظاهر میشود؟ خیر. امام زمان وقتی ظاهر میشه، دوست نداره تو رو در جبهه مخالفین ببیند و نگاه میکنه به رفتار و زندگی تو و میبینه اگر ظاهر بشود، تو در جبهه مخالفین قرار خواهی گرفت. چرا؟ برای اینکه مردم ما که میگن یعنی جهانیان ما خیلی دوست دارن امام زمان و ناجیشون رو ببینن. اغلب مکاتب ما یک ناجی رو منتظرش هستن و امام زمانی که میاد خیلی قبول میکنن که این ناجی همون است که در کتابهای ما وعده دادیم. خیلی دوست دارن که این رو ببینن و خیلی دوست دارن که از قیافه زیبا و نورانی امام زمان لذت ببرن و خیلی دوست دارن که کلام خدا را از زبان امام زمان بشنوند. اما آیا همین مردم ما تاب و تحمل یک حکومت علوی رو دارند؟ خودشون آماده کردن حکومت علوی داشته باشن؟ تک تک شما یک قسمت از حکومت این مملکت در جهان دستتونه. یکی از شما که کلاسشون مبصره، یکی در دانشگاهشون نماینده دانشجو هست، یکی نمیدونم در رئیس شورای خوابگاه، یکی فلان، هر کسی یه مسئولیتی داره. آیا حکومتی که تحت نظارت توست آیا علوی داره برگزار میشه؟ هیچ گونه هوای نفس، هیچ گونه پارتی بازی، هیچ گونه دوست داشتن های غیر خدایی، هیچ گونه در حقیقت تبعیض های ناروا درش دیده نمیشه؟ آیا در این حیطه حکومتی که خودت الان داری، چه کوچک چه بزرگ، آیا تمام سعی و تلاش در بهتر انجام دادن کار است؟ اگر این گونه است بله تو منتظر واقعی هستی، اما اگر این گونه است حکومت علوی را بر نخواهی تافت. حکومت علوی به کسی تعارف ندارد. امام زمان میبینه الان شیعیانش و حتی جمهوری اسلامیش که ما فخر میکنیم که مملکت امام زمانی تا به تا تحمل حکومت علوی رو نداره. تا بحث نور از ماست کشیدن و حساب کردن این همیت نصف بیشتر مردم رم میکنن. تا بحث حساب کتاب میاد اغلب ما اخرمون تو هم میده. خب امام زمان میگه من اگر الان ظهور کنم این مردم در جبهه مخالف قرار میگیرن، بگذار اینها برن، چرا اینا جهنمی بشن؟ بگذار اینا همینطوری که هستن، حالا فوقش گناهکار خدا میبخشه، نمیخوان جلو امام معصوم بایستن چون گناهکار خدا میبخشه، اما کسی که جلو امام از جبهه باز کنه رو خدا به هیچ وجه نمیبخشه. میگه بگذارد تا مردم تا به حکومت علوی را داشته باشه. حکومت علوی چیه؟ ببینید ما یه حکومت داریم، حکومت شورایی، مثل همین الان انتخابات برگزار میشه، شورای شهر، مجلس شورای اسلامی، نمیدونم رئیس جمهور، همه وظیفه حکومتی که الان در جامعه ما و همه جوامع تشکیل میشود چند مطلبه. یک، امنیت کشور. مردمی که رأی میدن توقع دارن امنیت داشته باشن، امنیت مادی و معنوی. دو، رفاه. مردم توقع دارن رفاه داشته باشن. سه، امنیت شخصی، یعنی که مردم دوستان آزادی هایی رو داشته باشن، مردم دوستان که محدودیت های غیر ضرور از سرشون کنار بره. و همین مسائل اصلا توقع بالاتر از این از حکومت های دنیوی ما نمی رود. اما خوب دل بدید، اما حکومت علوی، حکومت امام زمان که برپا شد، این خیلی فرق داره. حکومت امام زمان چی کار میکنه؟ بله، اول حکومت امام زمان میاد رفاه و امنیت شما را در حد ضرورت تأمین میکنه. این که روش بحثی نیست، یعنی نمیگیم که از حکومت دنیایی در تهیه رفاه و امنیت کم میاره، نه. اما امام زمان وقتی حکومت ایجاد میکنه به فکرت هم نگاه میکنه، میگه اگر تحت حکومت من هستی فکرت هم لازم داره، با این دیدگاه نمیتونی با حکومت من کنار بیای. میاد نظر تو رو نسبت به دنیا براش مهمه، تو نسبت به دنیا چجوری فکر میکنی. امام زمان، حکومت الهی، حکومت علوی، عواطف و احساسات تو براش مهمه. نمیگه به من رفتی نداره، من مونه اینو میدم تحصیلش جور میکنه بقیهش با خودش، نه، براش مهمه. تو الان از نظر عاطفی مشکلی داری یا نداری؟ چه مشکلی داری؟ حکومت علوی براش تقوای تو مهمه، اصله. حکومت علوی طوری تنظیم میشه که در این حکومت انسان به سمت بهشت بره. حکومت دنیایی به 4 سال دوره بیاست جمهوری، یا 40 سال، یا 70 سال، یا به خانه و جامعه و محله و سرزمین تو در این 70 سال نگاه میکنه. اما حکومت علوی به تو نگاه میکنه به عنوان انسانی که 70 سالش تو دنیا هستی، بقیهش نگاه میکنه. حکومت علوی برای برزخ تو و برای قیامت تو بیشتر از دنیای تو برنامه دارد. تا به تحملشو داری؟ نمیتونی بگی در خونه اون بستم 4 دلاری اختیار هر کاری دوست دارم میکنم. نمیشه. براش مهمه تو این خونه چی کار میکنی. ترجمه پرچم بلند کنیم ما تجسس و امام زمان تجسس نکن ما تو خونه همون بسرمه قلطی دیستریم بکنیم تو خونه هم نگاه بکن سشات بسی داری راه میری تعلم خائنت العیون و ما تخفی صدور امام زمان قلبت رو نگاه میکنه حکومت علوی بر قلب هم حاکم است تو چرا در قلبت اینقدر شهوت و حب دنیا داری بعد بریزی بیرون آقا به خودم مربوطه عربا به خودت مربوط نیست تا به این تحمل تحمل این حکومت رو داری من و شما که همین الان خیلی راضی هستیم از اون لحظاتی که هیچ کس نمیبیند خیلی راضی هستیم که ما همه آدم خوبی هستیم و هر جوری دوست داشتیم باشیم همین که مردم بگن التماس دعا ما را بس است امام زمان این دو در حکومت خودش تحمل نخواهد کرد حق نداری آیا میتونی مهدی رو تحمل کنی؟ این حکومت رو میتونی تحمل کنی؟ حکومت علوی یک اسمت سیاسی به تو میده اسمت سیاسی چیه باز؟ اسمت سیاسی عبارت از دو تا کلمه رو که ما در هم ممزوج کنیم و مخلوط کنیم تحت عنوان آگاهی و آزادی حکومت علوی به هیچ وجه به تو آزادی نمیده اول به تو آگاهی میده بعد از اینکه آگاه شدی وقتی بصیر شدی میگه از میون این چیزایی که برات هیچ ایرادی نداره حق داری انتخاب کنی حق نداری بقیه چیزا رو انتخاب کنی بگی من آزادم همینه هیچ تو شب بریم گریه کنیم اون زمان بیا دعای نبه میخونی چیکار شب نیمه شبان اومده چیکار میری جمکران چیکار تو چاه نامه میندازی چیکار خودت رو آماده کن که آقات بیاد خود با گریه که آقات نمیاد تا به تحمل مهدی رو در خودت ایجاد کن آیا میتوانی وقت که ریختن در خونه امیرالمومنین یا علی ما میخوایم با تو بیعت کنیم آقا فرمودن تحمل من رو دارید بله آقا دیگه که نداشتند آقا فرمودن اگر از بیت المال یک ریال برده باشید در جهاز زنانتون منصول کرده باشید بیرون میکشن از جهاز زنانتون میتونید همه گفتن بله و نشد یک بار ما امتحان کردیم معصومی اومد خواست حکومت علوی کنه نشد دیگه نخواهد اومد مگر اینکه من و تو تا به تحمل معصوم داشته باشیم معصوم فقط خوشگل نیست معصوم عادل است معصوم در جای خودش حاکم است تا دیروز امام رضا فقط گنبدش میدیدی عشق میخدی عشق میکردی آیا اگر امام رضا در رجعت ظهور کنند و با تو یک حرفایی بزنه عمل میکنی؟ آقا آیا تو نهج البلاغه رو خوندی ببینی علی چگونه حکومت کرد و چه توقعی از مردمش داشت در آیا خوندی که مردمش میگفتن بابا این علی هم دیگه خیلی شلوغش کرده سختیره آیا خوندی و با خودت امتحان کردی که بابا اگر علی دوباره آمد که فرق نمیکنه هر کدوم از اینا بیان اگر حکومت علوی دوباره برپا شد من این حرفا رو شنیدم تحمل میکنم تعمل میکنم که اگر فلان مسئولیت کوچیک رو بندادن حق ندارم بشینم سر سفره رنگین تعمل میکنم شکمم دست خودمه امام زمان ظهور نخواهد کرد که من و تو جهنمی شدیم امام زمان وقتی ظهور میکنه که ضمانت بدیم به امام زمان که آقا ما پای کار هستیم نخواهیم برید ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند نه فقط شعار زندگیت ترکیب آگاهی و آزادی این دو رو با هم ترکیب بکنه در حکومت علوی و به تو یک اسمت سیاسی میده دیگه در هیچ رأی دادنی و در هیچ نظر دادنی تو اشتباه نخواهی کرد هیچ اشتباهی نخواهی کرد کامل میدونی چه کار بکن چه کار نکن خب یه صلوات نهت کن اجازه میدین یه روایت براتون بخونم که این روایت نور به تن برخی از مردم در حقیقت سیخ میکنه از ترس که ما فکر میکنیم امام زمان میاد فقط میخواد غزل و قصیده بخونه ما فکر میکنیم فقط باید به خال لب دوست گرفتار بشیم دیگه هیچ کاری نداریم ما فکر میکنیم امام زمان که باید اول عشق بازیه ما این به زمان کردیم چی میخوای بخونی؟ خود امام زمان میفرماید ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. مردم، حکومت ما یک صعب مستصعب است، یک امر بسیار مشکل است و هیچ کس نخواهد تحمل کرد اون رو، هیچ کس نمیتونه تحمل کنه مگر ملک المقرب، ملائکه مقرب، او نبی المرسل یا پیغمبران، او مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان. مؤمنی که خداوند امتحانش کرده، قلبش آماده است برای ایمان، مؤمنی که قبلا درس پس داده، مؤمنی که همین الان تو زندگیش میتونه ادعا کنه که امام زمانم باشه من همونطوری دارم زندگی میکنم، فرقی نکردم. امام زمان که بیادم نمیخواد زیاد فرق تو زندگیم بدم. امام زمان بیاد هیچ کنون از اموال منو نمیگه بگه زیادیه، بگه تو چه حقی داری اینقدر داری میخوری، تو چه حقی داری خونت اینقدر بزرگه. امام زمان من همه چی میزونه. امام زمان که بیاد هیچ کنون از حرفای من، امام زمان نمیگه چرا این حرفا زدی عمل نکردی. امام زمان که بیاد وقتی قلب منو ببینه نمیگه قلب تو باک کن، من آمادم. امام زمان وقتی بیاد خلوت ها تو نمیگه درست کن، خلوت ها مرتبه. مؤمنی که امتحان پس داده است در این نانفسا، و اگر احیانا امام زمانش رو ندید و از دنیا رفت، بدونید برمیگرده هنگام ظهور امام زمان در بحث رجعت و در کنار امام زمان زندگی خواهد کرد. باید آماده باشید. فلسفه حقیقت انتظار این است، این منتظر واقعی است. ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. همچی کسی. خب در این معنا، حالا بیان در این معنا شفاعت این قضیه چیه؟ در این معنا شفاعت بازی میکنه، فرق میکنه. در معنای منتظر غیر واقعی ما در خونه امام زمان میریم میشینیم، التماس میکنیم، خواهش میکنیم، آقا اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، از همه که تمام تا مریضی بچه تا فلان فلان همه رو میگیم، اشکال هم نداره. اما منتظر واقعی بعد از اینکه همه اینا رو گفت میگه امام زمان من خودت رو میخوام. و کسی نیست که یه شب نیمه شعبان اینجا گریه کنه، زاری کنه و متامه دنیاییش رو عرضه کنه و از امام زمان اگر نگرفت قهر کند و برود. من امام زمان رو میخوام. امشب اومدم اینجا، آقا خودش رو من عرضه میکند، نه در جسم که در روح، و همین مرا کافی است. مؤمن و منتظر واقعی برای چهار تا عروسک و قلک و این احساسات و آرزوهای کوچولی دنیوی امام زمانش رو مسخره نمی کنه. تو چرا نداده من؟ نمیخوام، اصلا امام زمان نیست. فلیزا وقتی امام زمان زور میکنه، گری مریض و علیل و فلان و فلان همه جمع میشن، فکر میکنه امام زمان شفا میده و شفا نمیدهد. نمیده امام زمان شفا. بنا نیست وقتی امام زمان اومده همه مریضی ها شفا بگیرن. شفایی که الان داره اتفاق میفته بعد از ظهور امام زمان سر سوزن کم و زیاد بمیشه. همینه سهمیه شفای ما در این دور زمان، همینه، کم و زیاد نمیشه. مگر اونا زنده و مردشون با هم فرق داره که بگیم الله وقتی ظهور کند قدرتش بیشتره. اگر امام زمان بخواد تو رو شفا بده الان هم شفا میده، بنامی ظاهر بشه. و اینا نامید میشن از امام زمان. چرا؟ خوب دل بدید، خوب دقت کنید، چون عادت کردن به امامشون که میرسن دنبال عروسک های کوچولو دنیایشون باشن. عادت نکردن از امام زمان خودشو بخوان که وقتی خود امام زمان اومد تمام سر و جانشون رو فدا کنن. عادت کردن ارتباطشون با امام ارتباط درخواست و طلب باشد. اگر گریه میکنه عشق میزه مشکلی داره. این عادت رو هم منتظر واقعی از خودش دور میکنه. منتظر واقعی فقط خود آقا را میخواد. منتظر واقعی رضایت امام زمان رو میخواد. امام زمان نمیتونه با کسانی حکومت بچرخونه که این کسان صبح صبح یا مریض دارن یا علیل دارن، یعنی یا مشکل عاطفی دارن یا مشکل روحی دارن یا میخوان فلان، آخه نمیشد که، یا فقیرن یا بیچاره. امام زمان کسانی رو میخواد که به خود امام زمان راضی باشن. آقا اومدی؟ تمومه دیگه، چی نمیخواد؟ این گونه هستی؟ ببینید یواش یواش داره مشخص میشه زیادم اون آینده که برای خودمون مفروض کرده بود آینده روشنی نبود، باید عوضش کنیم. مثلا قبل از انقلاب بود که وقتی میخواست انقلاب بشه، من اون زمان پنجم دبستان بودم، اول راهنمایی بودم، موقع تظاهرات پفک میخواستم، مامانم میگفتش که بذار انقلاب پیروز بشه پفکم برات میخرم، میگم بستنی رو انقلاب پیروز بشه بستنی میخرم، نمیدونم فلان انقلاب پیروز بشه تمام مادیات رو وعده میدادم برای پیروزی انقلاب. بعد که پیش شد این نه اتفاقا وضع پفک خرابتر شد، جنگ شد، جنونی بیشتر شد، ای بابا چی شد؟ بله ما اسلام رو میخواستیم، ما خمینی خود خمینی رو میخواستیم. کسی از خمینی توقع تفنگ نداشت که، و همین گونه بعد از امام زمان توقع داشته باشی. یه وقتی میگم دوای دردهای ما رو برسون، سریع هم واسه تره پنی که امام زمان میاد دارو شفا باز میکنه. دردهایی که من دارم میگم یه دردهای دیگه است. درد ما ظلمه، درد ما بی‌عدالتیه، درد ما فساده، درد ما فحشاه، درد ما فلسطینه، درد ما افغانستانه، درد ما عربستانه، درد ما عراقه، درد ما ایرانه، درد ما شیرازه. این دردها رو داریم میگیم. لذا یه عده زیاد میان، خوب دقت کنید خودت رو بسازید قبل از ظهور. هیچ معلوم نیست چاد امسال سر ظهور باشه. باید خودتون رو بسازید. امام زمان اومد یه وقت جبهه نگیری عزیز من، ولی یه اوم امام زمان، امام زمان گفتن و دیدی گفتن بعضی چرت و پرت دارن می نویسن و میگن برای امام زمان. دیدی بعضی برای یه توقعی در مردم ایجاد میکنه نسبت امام زمان که اگر آغاز ظهور کند اینها در جبهه مخالف قرار خواهند گرفت چون توقعاتشون برآورده نخواهد شد. دیدی بعضی به جایی که زمین سال ظهور امام زمان باشن با کلامشون و نوشته ها و مجله و کتابشون روز به روز ظهور آقا را عقب میندازن، میگه اگه اینا به این توقع من نرم آخه نمیتونم توقع را برآورده کنم. من قرار نیست بیام اینجا یک کسی پاش قطره بیام بگم نگاش کنم پاش در بیاد. از این کارا من نمیکنم. مگه علی از این کارا کرد؟ من میخوام حکومت علوی برپا کنم، حکومت علوی دارالشفا نمیخوام باز کنم. که دقیقا همین اتفاق در انقلاب ما افتاد. 98% گفتن آری و الان معلوم نیست درصدش چقدر، برای اینکه نتونستن تحمل کنن. تازه این حکومت علوی نیست، حکومت ولایت فقیه، حکومتی که هنوز خیلی گیران نمیدن به من و شما. خیلی الان آزادی. گفتم حکومت علوی بیاد به دلت نگاه میکنه، حق نداره که دلت این حب باشه. رسمن امام زمان باید برخورد میکن. اون وقت تاب تحملشو داره این مردم ایران؟ جدی الان زندگی کردن ما، تو خیابون گشتن ما، تفریحات ما، همین ایران خودمون، تو که اینقدر میگه چرا آقا نمیاد، آیا واقعا زندگی ماها، نه زندگی مردم عادی، زندگی ما روحانیون، زندگی شما بسیجی ها، زندگی ما حزب اللهیاش، زندگی شما کانونی و هیاتی ها، آیا این زندگی زندگی هست که بتونه در حکومت علوی ادامه پیدا کنه؟ اگه هست یا علی، آیا همچه زندگی الان هست؟ یعنی امام زمان بیاد همه اینا رو قبول میکنه، تحمل میکنه، نحوه زندگی کردن من، خوردن و خوابیدن و پوشاک و رفت و آمد و قلب و همه رو قبول میکنه؟ و اگر قبول نکنه من جبهه نمیگیرم. اگه امام زمان بخواد تصدیق کنه، تا کی به قیافه مهربان امام زمان نگاه کنم و دلربای من، دل من رو برباید؟ تا دو روز، سه روز، یه هفته، یه ماه بعدش چی؟ دقیقا مثل علی. بنا نیست امام زمان ظهور کنه، بلایی که سر امیرالمومنین اومد سر امام زمان بیاد. خیلی امشب مهمه این مطالب را دل بدید و منتظرین واقعی. خب پس در شفاعت هم وضعیت منتظر فرق می کند با شفاعتی که انسانهای عادی دنبالش هستند. بعد میان سراغ شکل عمل. حالا ما چه کار کنیم؟ ببینید امام زمان چه توقعی دارد. فرمودند اعینونی، کمک کنید مرا به چهار تا چیز: ورع، عفت، اجتهاد و صداقت. اولا عفت، وضعیت زندگیتون چطوره؟ مراقب باشید. من زمان ظهور میکنم که حداقل یک تعداد متنابهی، یک تعدادی که بشه شمرد، اینقدر دیگه اندک نباشن، اینها توانست نباشن شهوت هاشون رو از زندگیشون حذف کنن. نه اینکه الان من نگاه کنم، من امام زمان ببینم حتی در دینشون هم شهوت داره. دیروز بود، پریروز بود، کجا بود، یه شهرستانی بودم، اینقدر من عصبانی شدم، اینقدر عصبانی شدم. چی بود قضیه؟ یک پیرزن علیل بدبخت اومد جلوی، یه سوال فقهی شهری داشت از یه بنده خدایی، اینقدر سریع و تون جوابش داد، رفت در سرش. بعد یه دختر جوان اومد یک ساعت داشت جوابش میدم. به خدا قسم دلم شکست، به خدا قسم کشیدمش کنم، گفت ببخشید معذرت میخوام، حتی تو دین هم دنبال شهوت هوا نفس اومد دارید، حتی در بحث دین هم دیگه پیرزن و اونایی که علیلن و فقیرن و بیچارن، اینا تو دین هم جایگاهی ندارن، اینا بحث خدا هم که میشه که سوالشون نمیده. این دین، این تعلق دینه. مثلا من قضیه گفتم این بند خدا من میگفت آقا بیا برو من فلان کشور خارجی نمیدونی چقدر تشنم، گفتم خب بابا خب بیا برو فلان روستا بگه اونو آدم نیستن. در بحث تبلیغ دیم باید بریم برای اینه که با کت شلوار نشستن تبلیغ کنیم، پس بدبخت روستای پابرنه چی باید برش تبلیغ کنه؟ کمی تبلیغ دینمون یا شهوت رو بیرون کنیم. خب بیا برو دهات، بیا برو چهار تا صحبه کنیم، مگه اینا همه سیرن همه سیرابن از دین تو دهاتای ما و شهرستان کوچیک ما؟ مگه همه مطلب به گوشی نشیده که من پاشم برم اونم میرم لندن و هلند و فلان و فلان تبلیغات کنم برای یه دیگر رو صندلی نشستن برای اوقات فراغتشون اومدن دین گوش بدن؟ به دیوانه یعنی ریختن تو مملکت ما پا برهنه ها نه شیراز پا برهنه بدبخت برو برای اونا رو تبلیغ کن دیگه به دین هم چه میرسن باید برای خوشتیپا و خوشگلا و خوشپولا برن تبلیغ کنن پس اینا چی؟ اینا باید کجا برن دیگه؟ دنیا که تحمیلشون نمیگیرن دنیا دیاشو بیرونشون میکنن من که دینی هستیم که اینطوری شده دیگه این از دینم و در بقیه مسائل امام زمان دقت میکنه عفت این عفت رو باید داشته باش عینونی به عفتون عفت رو داشته باش مراقب باش در کلامت در نگاهت در رفتارت در عمل کردت در شغلت در هر چیزی که داری مراقب باش عزیز من و اجتهادن میخوای عمل کن در زمان انتظار اجتهاد کوشش کن امام زمان فرمودن در هر سنگری هستی در اون سنگر آمادگی داشته باش که آقا من در این سنگرم تو فلان کارخونه کار میکنم یا تو فلان دانشگاه یا تو فلان جا اگر امام زمان زور کنه من همین الان میتونم پرچم رو بلند کنم که 100 نفر 50 نفر 20 نفر دیگه دور این پرچم جمع بشن قبلا بهشون کار کردم بگم یا امام زمان ما این کارو کردیم این پرچم گروه ما یا علی پستر تو هست حرف داشته باشم برای گفتن بتونم از امام زمانم دفاع کنم اگه یه وقتی کسی اومد دو تا کلمه گفت راجع به مهدویت من اصلا گیج نشم بتونم حرف بزنم اگه چهار تا افسانه به خورد من دادن یه دفعه از این رو به اون رو نشم بتونم حرف بزنم و ورع عینونی به ورع منو کمک کنید ببینید عینونی نعوذ بالله العیاذ بالله من چی بگم امام زمان داره خواهش میکنه از شما از ما دیگه منو کمک کنید به ورعن بابا یک کم ساده تر زندگی کنید یک کم خوشیاتون رو تقسیم کنید با دور ورعتون یک کمی زاهد تر زندگی کنید من اگر این ناراحتی رو در اطراف میدم غمگین میشم شما سعی کنید از غم من کم کنید تو کوچه‌تون حداقل دست خودت باشه دیگه دستت به دهنت میرسه حداقل تو کوچه‌تون و صدات عینونی به صدادن صدات چیه؟ در عرب مثلا ببینید شما یه وقت از سفره انداختی یکی از این از آشپزخونه قضا میاد تو سفره همجوری میره میاره دیگه هرچی تو یخچال و سر گاز و نفت میاره یکی نگاه میکنه به سفره میمه نه در سفره نمک کمه اون دفعه قابلمه غذا آورده اما بود این کنار سفره باید بمونه اما این نمک کوچولو کم بود اینو نیاورده بودن میره نمک رو برمیداره میاره به این کسی که داره نمک میاره برای سفره یعنی داره نواقص سفره رو برطرف میکنه عرب میگه مصدق کسی که داره نواقص سفره رو برطرف میکنه میگه عزیز من تو که داری متخصص میشی تو که داری به یه جایی میرسی بیا صدات جامعه رو برطرف کن نرو تو کنکور بوش من فقط پزشکی میزنم یا فقط مهندسی عمران یا فقط ادبیات فارسی یا فقط حقوق یا فقط الهیات ببین چی کم داری فقط ولش کن مردم میگن تو چی کاری رو ولش کن ببین برای حکومت امام زمان الان مملکت شیعه تو چی کم داره واقعا چی کم داری این همه زمین و مواد ریخته این همه نمیدونم مشکلات این ور داریم این همه مشکلات اون ور چرا آقا این رشتر کسی نمیره این آقا کن اینا اعتبار نداره فردا میخوانیم خواستگاری ای بابا تو منتظر امان زمان یا خواستگاری تو من تکشو با من روشن کنم اگه میخوان برای خواستگاری درست بکنه خب بر اما اگر میخوای درست برای انتظار باشیم این چه کاره آقا اصلا کنکور لازم نیست بدی الان بر دیگه مون داری مملکت برو اونو بردار میتونی خودت حفظ کنی برو سنگر اقتصادی رو بگیر که سن از آن که دیگه نهیم به اسم کار دوزی کنن برن این رو عنایت کنید این امشب این حرفایی که زدن حرفای مهم بود چون شب قدر امام زمانه و این روش انتظار ما متاسفانه داره خیلی خرافی میشه خب این سواله که الان دیروزم تماس از رادیو گرفته بودن خیلی مفتی عزیزان تماس میگیرن سوال میکنن این دو سه تا سوالم بذارید من جواب بدم، حالا شاید که مفید باشه برای صدقات. یکی مطلبی که آیا امسال امام زمان در عاشورا ظهور خواهند کرد یا نه، با اون روایتی که میگن هر وقت عاشورا و جمعه یکی شد و به نوروز نزدیک شد امام زمان می آید، آیا این نظر ما چیه مثلا راجع به این قضیه؟ گرچه در تریبون عمومی گفته شده و من دارم در تریبون خصوصی پاسخ میدم، ای کاش این صحبت هایی که من داریم هماهنگش بیشتر. ببینید به هیچ وجه ما نمیتوانیم بگوییم امام زمان این جمعه ظهور نمی کنه. اینی که من بیام بگم عاشورای امسال امام زمان ظهور میکنه یعنی تا عاشورا ظهور نمیکنه. متن روایت اینه که هر کس برای امام زمان وقت تعیین کنه برای ظهورش دروغ داره میگه. به هیچ وجه ما نمیتونیم بگیم این جمعه ظهور نمیکنه، درسته؟ و اگر عاشورای امسال امام زمان ظهور نکردند، خدای نکرده تا عاشورا رفتیم عاشورا هم گذشت ظهور نکردند، آیا میتوانیم این ضمانت رو بدیم که 30 سال دیگه، چون 30 سال تقریبا طول میکشه تا عاشورا دوباره به جمعه بخوره، 30 سال دیگه امام زمان باز هم ظهور نمیکنه؟ نمیتونیم وقت تعیین کنیم. امام زمان میفرمان بعضی وقتا یه وقت ممکنه ظهور کنه که همه تعجب کنن که آقا هیچ علائمی به وقوع نپیوسته، هیچ علائمی، نشستی تو خونه دیدی امام زمان ظهور کرد. لذا این جمله که مثلا ما بگیم عاشورا امام زمان ظهور میکنه خوب است، برای اینکه امید داشته باشیم شاید خودمون تو محرم خیلی یاد کنیم شب عاشورا، خب که انشالله فردا آقا میاد، ولی این انشالله رو ما میخوام بگیم، اونم نه الان شب عاشورا میگیم، چون الان اگه بگیم خود جمعه رو چیکارش کنیم؟ شاید امام زمان اومد مردم غفلت میکنن. لذا ما خیلی خوشحالیم که امسال عاشورا و محرم ما، عاشورا و جمعه ما با هم خورده و بعد طبق اون روایت زمان ظهور امام زمان یکی از روایتش اینه که عاشورا جمعه یکی بشه، بعد همین تعویل بره، عاشورا 100 تا تعویل بره، جمعه هم 100 تا تعویل بره، اصلا معلوم نیست منظورش این عاشورا جمعه باشن. اما ما خوشحالیم که ظاهر این روایت با ظاهر امسال ما جور شده و اگر تو وقت امام زمان نیامد شب عاشورا خیلی گریه میکنیم که بلکه شاید فردا آقا بیاد، خیلی خوشحالیم. اما این که ما بگیم که امسال سال ظهور امام زمانه است چون عاشورا و عید با هم همراه هستن و این شایعه الان در جامعه بپیچد، این صلاح نیست، اصلا صلاح که یعنی دروغ است. این نکته اول. نکته دوم این که اگر احیانا میگم حالا امروز دوشنبه است، امام زمان جمعه ظهور بخواد بکنه دیگه بگه پس شنبه ظهور نمیکنه، نه اینم معلوم نیست، حتی جمعه هم صد تا تعویل دارد، شاید فردا هم امام زمان ظهور کرد، باز ما جمعه ها خوشحالیم که امروز ممکن است امام زمان ظهور کن، یعنی حتی خود جمعه هم سندیتی ندارد. امام زمان هیچ کس نمیتونه وقت تعیین کنه بگه فردا نمی آید، هیچ کس نمیتونه وقت تعیین کنه بگه روز قراره بیاد، الان که ما مجلس داریم 5 ثانیه بعد نمی آید، هیچ کس نمیتونه بگه، هیچ کس نمیتونه بگه. فقط ما امیدواریم و خوشحالیم که امسال یکی از روایت های ما ظاهرش با ظاهر سال ما، سال قمری ما و شمسی ما تطابق پیدا کرده و امیدواریم و البته دعا میکنیم که امام زمان همین الان بیاد، دعا میکنیم همین الان تو مجلس برسه امام زمان، این دعا رو میکنیم، دعا میکنیم برای ظهور فرج سریع و قطعی امام زمان. خب یه دو تا نکته دیگه هم گفته شده که این عزیزمون گفته، اتفاقا من خیلی علاقه بهشون دارم، اما من اصلا صلاح نمیدونستم این صحبت ها رو اینجوری بگم و بخوام تعبیرات خاصی بکنم و مجبور شدم جواب بدم، چون شما اغلب شنیدید و اغلب هم زنگ میزنید سوال میکنید، بچه صدا سیما میگفتن خیلی سوال میکنن، بذار این نکته رو داشته باشید که و دو سه تا نکته دیگه حالا اونا رو من صلاح نمیدونم من بردگم. اینا هیچ کدوم به نظر من میرسه که گفتن صلاح نبود، مگر اینکه یک انشاءالله قبلش میوردیم یا اینکه یک امیدی میدادیم در همین حد. حضرت آیت بهشت فرمودن که اینقدر به جوان ها نگید شما امام زمان رو میبینید، برید به پیرا بگید شما میبینید، یعنی اینقدر نزدیکه که اینجوری خیلی قشنگ، اینجوری خیلی قشنگ گفتن. و ما همین جمله رو خیلی خوشحالیم که زمان این بزرگوار اومده. و جالب اینه بهتون میگم نمونه این جمله رو صدها سال در علمای ما میگن، این همین جمله علامه مجلسی هم داره، یعنی همیشه ظهور نزدیک است، اشتباه نمیگن، دروغ نمیگن، ولی یک جوری برنامه‌ریزی میکنه خداوند تبارک و تعالی که همیشه بزرگان ظهور نزدیک احساس کنه و مردم امید بدن. شاید الان نزدیک باشه، شاید نه عمر ما نکشد، امید داریم که عمر ما بکشد. خدایا شب قدر دیگه اولین آخرین دعا میشد امشب این باشه، شب قدر امام زمان. خدایا هر چه سریعتر در اسرع وقت در اولین فرصت فرج امام زمان را برسان. خدایا ما رو جزء منتظرین واقعی امام زمان در عمل و گفتار قرار بده. خدایا به حق خانوم فاطمه زهرا ما رو جزء خواص و کارگزاران حکومت امام زمان قرار بده. این که کارگزاران حکومت امام زمان 313 نفر هستن تو شک نیست، این که فقط از زمان ظهور باشن معلوم نیست، شاید در طول تاریخ 313 نفر باشن، اما در این قطعیت هست که در کارگزاران امام زمان تعدادی از خواهران هم هستن. خدایا خواهران ما و برادران ما رو حداقل از اینجا دو تا چیز زیاده نمیخوام، حداقلش اینه که یکم پول از امام زمان میگیریم برای کانون. خدایا این که بگم خیلی توقع زیادی، اما ببخشید خودتون گفتیم مؤمن باید پارو باشه. خدای 313 تاش از این جمع انتخاب کنید.